خورش های کم چرب رو استفاده میکنید، تو خورش ها باز سبزیجات دیگری هست و اینها میتونن بسیار اثرات مفیدی بر مغز ما داشته باشن.
اشاره خیلی خوبی کردی، چیزی که از قدیم توی سنت های ما بوده، توی فرهنگ ما بوده. ما اگه حالا یه مقدار خاطرات قبلمون رو، خاطرات بچگی رو مرور کنیم، میخوام دکتر وقتی خونه مادر بزرگامون میرفتیم، همیشه با توجه به فصلی که بود، اون خوراکیایی که توی فصل بود میدیدیم که استفاده میکنن. انواع آش‌ها بود توی فصول مختلف، حالا توی فصل گرم اون آبدوخیاری که استفاده میشد، سبزیجات معطری که توش ریخته میشد، از هر چیزی به اندازه و به جا استفاده میکردن. و چقدر خوبه که ما هم برگردیم استفاده کنیم از اون دستورالعمل ها، قطعا که میتونیم بدن سالمی داشته باشیم.
بله بله، خیلی ممنون. یه چیزی هم که خیلی پیشینیان ما تاکید میکردن و واقعا درسته، تعادل و میانه رویست که شما بهش اشاره فرمودین، این بسیار میتونه. ما قدیم خیلی کمتر شاهد چاقی بودیم، چه تو بچه هامون چه تو بزرگ سالا. الان متاسفانه بله، خیلی زیاد شده این چاقی و یکیش همینه دیگه، شیوه زندگی، غذای ما، فست فودای ما و فعالیت ماست.
دقیقاً همینطور خواهم دکتر. الان اون چیزی که من حالا شنیدم، اگر اشتباه شما تصحیح بفرمایید، که از چاقی به عنوان بیماری قرن دارن یاد میکنن، انقدر که ابتلا بهش زیاد شده در کل دنیا.
بله متاسفانه.
قطعاً که تغذیه سالم میتونه خیلی کمک کنه. خب به خیلی چیزای اشاره کرد خواهم دکتر، و اگر موافق باشید در مورد مکمل ها هم صحبت بفرمایید، که
بله،
چون مکمل هایی میتونن به مغز و حافظه کمک کنن.
بله ببینید، ما تقریبا میشه گفت که یک قانون کلی داریم، تقریبا ها ممکنه استثناءات کوچیکی داشته باشه، ولی که قانون کلی داریم. اگر من کمبود یک ماده مغذی رو داشته باشم، مصرف مکملش اثر داره. اگه من کمبود B12 دارم، قطعا مصرف مکملش بسیار میتونه برای من مفید باشه.
بله.
همینطور کمبود B6 و سایر مواد مغذی. ولی اگر کمبودش رو ندارم، معمولا دیگه مصرفش مؤثر نیست. یعنی اگرم مؤثر باشه دیگه با دوزای خیلی بالا و دارو میشناسیم، دیگه مکمل
بله
نمیشناسیم. اینجا یه اشاره‌ای رو در مورد مکمل ها خدمتون عرض کنم. بسیاری از موارد از مراجعین من میشنوم که میگن ویتامین های گروه B که محلول در آبن، اشکالی نداره زیادی اینها رو استفاده کنیم. اینجا میخوام خدمتون عرض کنم که حتی برخی از ویتامین های محلول در آب هم مصرف زیادشون میتونه مسمومیت ایجاد بکنه. مثال میزنم ویتامین B6
بله،
که اتفاقا کمبودش ایجاد نوروپاتی یا درگیری اعصاب میکنه، اعصاب محیطی میتونه گزگز مورمور شدن. اتفاقا مسمومیتش هم درست همین علامت رو ایجاد میکنه. یا در مورد اسید فولیک، خب اسید فولیک بله ویتامین بسیار خوبیه، فواید زیادی داره، خانم ها در سنین باروری به خصوص باید به اندازه کافی دریافت بکنن، ولی اگر کسی کمبود B12 داشته باشه و خودسرانه مقادیر زیاد اسید فولیک رو استفاده بکنه، مقادیر زیاد اسید فولیک وضعیت کمبود B12 رو اتفاقا یه مقداری بدتر میکنه. پس به هیچ وجه ما خودسرانه این مکمل ها رو استفاده نمی کنیم، حتما باید تحت نظر پزشک اینها رو استفاده بکنیم. فقط یه حالتی هست که من احساس میکنم رژیم غذاییم کامل نیست،
بله،
مثلا این که ما توصیه داریم از گروه لبنیات حداقل 2 تا یا 3 تا استفاده کنیم، گروه میوه حداقل 2 تا، گروه سبزی حداقل 3 تا، گروه غلات حداقل 6 تا. من احساس میکنم اینا رو به اندازه کافی استفاده نمیکنم، میوه و سبزی به اندازه کافی استفاده نمیشه. در این حالت من باز با مشورت یک پزشک یا متخصص تغذیه مکملای دوز خیلی پایین رو میتونم استفاده بکنم، فقط این حالت استثناء که من فکر میکنم غذام ناکافیه، در دوز بسیار پایین مکمل رو استفاده میکنم. در غیر این صورت حتما باید من مطمئن بشم یک کمبودی رو دارم و بعد مکملش رو استفاده بکنم.
بسیار عالی، متشکر از شما خانم دکتر جزایری. در مورد نوشیدنی ها چطور خانم دکتر؟ چه نوشیدنی هایی میتونه به تقویت حافظه ما کمک کنه با توجه به اینکه خب زمان برنامه ما هم داره به پایان میرسه؟
بله خواهش میکنم. اولا به طور کلی مایعات، یعنی اگر که بدن از نظر آب در وضعیت مناسبی باشه به عملکرد مغزی ما بسیار کمک میکنه. پس بنابراین ما مایعات رو باید به طور کلی استفاده کنیم و بهترین مایع آبه.
بله.
بهترین مایع آب هست، هرچند که چای کم رنگ، حتی قهوه، آب میوه ها، غذاهای مایع، شیر و اینها هم میتونن جزء مایعات باشن. اما حواسمون فقط باشه مایعاتی که بیش از حد شیرینن یا شیرینن رو استفاده نکنیم، چون اونا همون اثر نامناسب رو قند خون و نوسانات قند خون و چاقی و این هر رو دارن. پس بنابراین مایعات بسیار مناسبه، ولی نوع مایعات ما ترجیحاً آب یا مایعاتی که قند بالایی در واقع نداشته باشن در حقیقت. بله.
بسیار عالی، ممنونم خانم دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید امروز، حضور داشتید در برنامه و ما هم بهره‌مند شدیم از علم و دانش خوب شما. براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم، آرزوی سلامتی دارم براتون و با شما خدافظی.
خیلی ممنون، من هم از شما سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با صبر و حوصله همراه بودید با برنامه غذا سلامت زندگی، صمیمانه ازتون تشکر میکنیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت یکی از نوجوانان نخبه کشورمون هستیم که در المپیاد مغز و اعصاب حائز رتبه شدن و میخواییم الان که در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم با ایشون گفتگو کنیم. آقای حسین محمودی عزیز، سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای محمودی عزیز، شما چند سالتون هستش؟ تو چه مقطع تحصیلی دارین تحصیل میکنید؟
من الان 17 سالم هستش و پای 11 هم رشته تجربی هستم. کلم که مغز و اعصاب بودش و سال 2023 و جفت مرحلهاش توی ایران برگزار شد و توی مرحله اولش بین حال 5000 نفری که از سراسر جهان شرکت میکردن و حدوداً 3000 نفری که توی ایران بودن، من رتبه 36 شدم و برای مرحله دومش که توی آزمون 12 ساعته بود تقریبا و 4 بخش هم داشت، من تونستم مدال برنز رو کسب کنم.
سپاسگزارم. آقای محمودی، چی شد که به موضوع مغز و اعصاب علاقمند شدین؟
راستش از ابتدای بچگی من توی حال طبیعت که میرفتیم به همراه خانواده یا دوستان که میرفتیم، همیشه این توی خودم حس میکردم که واقعا علاقه دارم به موضوعاتی که بدونم فلان چیز چرا مثلا به چه دلیلی ایجاد شده یا مثلا دلیل فلان چیز چی بوده، چون همیشه این تای ذهنم بودش. با اینکه حالا بچگی حالا شاید اطلاعی از دنیای بیرون نداشتم، همیشه این توی ذهنم بودش که تمامی این جهان یه خالقی داره و قطعا تمام این نظمی که توی این جهان وجود داره یه خالقی میتونه داشته باشه و خیلی دوست داشتم بدونم این سازوکارهایی که توی بدن انسان وجود داره چطور کار میکنه و حالا منشأ اصلی اینا چیه. این بودش که حالا در سنین بالاتر بیشتر دنبال موضوعات مغز و اعصاب رفتم، چون متوجه شده بودم که مغز چیزی هستش که میتونه تمام رفتار و دنیای بیرون ما رو کنترل بکنه. در حال حاضر فکر نمی‌کنم، حالا به گفته استادان و بزرگان این علم، فکر نمی‌کنم ساختاری سخت‌تر و پیچیده‌تر از مغز انسان شناخته شده باشه. من این توی ذهنم بودش که اگر من بتونم روی این ساختار تسلط داشته باشم یا روی این ساختار مطالعه داشته باشم و بیشتر بشناسمش، حداقل میتونم زندگی بهتری رو برای خودم و اطرافیانم رقم بزنم. ولی همینطور که حالا در انشاءالله در آینده بتونم در خدمت مردم باشم و بتونم این مشکلاتی که مربوط به مغز و اعصاب میشه رو انشاءالله بتونم حل بکنم. این بود که من حالا سری آماری هم میخوندم، این بودش که میگفت این بیماری هایی که مربوط به مغز و اعصاب هستن سالانه 1.5 برابر بیماری های مثل HIV یا بیماری های مثل بیماری های قلبی یا عضلانی ندارن معلولیت ایجاد میکنن و این آماری بودش که برای خود من خیلی جالب بود. همین بود که گفتم شروع کنم به تحقیق در این موضوع و همچنین بهش خیلی علاقه مند شدم که ببینم چطور میشه این بیماری ها رو درمان کرد یا راهکار بهتری براشون پیدا کرد که بشه حداقل این آمار رو شاید کم کرد و یا از بین برد.
اولین کتاب یا مقاله‌ای که خوندین و به زمینه مغز و اعصاب علاقمند شدین و خاطرتون هستش چی بود؟
دقیقاً خاطرم نیست، ولی ابتدا این شروع به تو یعنی تحقیق کردن توی این زمینه کردم، مادرم گفتن که حالا در مورد پروفسور سمی بیشتر به من گفتن و من ایشون دنبال زندگی نامه ایشون رفتم، کارهایشون رو دنبال میکردم و اولین چیزایی که دیدم، اول چیزی که متوجه نمیشدم اون اوایل، کتابایشون رو دیدم بیشتر و مقالات ایشون رو مطالعه میکردم که این بود که بیشتر علاقه من شدم به این موضوع. ولی اول از همه برای اینکه حالا اولین کتاب تخصصی که شروع به مطالعهش کردم برای این موضوع کتابی بود که برای همین اولمپیاد برین بی هستش یا مسابقات دانش مغز هستش تو ایران برگزار میشه، کتاب برین فکت یا حقایق مغز رو شروع کردم به مطالعه کردن و کتاب دانش مغز برین ساینس رو شروع به مطالعه کردم و کتابی بود اولین کتابای تخصصی من اینا بودن.
خیلی هم عالی. به عنوان سال آخر چه توصیه هایی به همسن و ساله خودتون دارین که بتونن استعداد خودشون رو کشف کنن و بتونن در زمینه علم و دانش موفق باشن؟
اول از همه رو توی جمع دوستانم که هستیم بهشون میگم، من همیشه این هستش که باید بگردن ببینن چه رشته یا وقتی ازش باش مطالعه میکنن تو زمین مطالعه میکنن خستگی نداره براشون. من برای این موضوع خودم خیلی تلاش کردم، شاید مثلا بگم یک ماهی شاید به صورت شبانه روزی این موضوع رو دنبال میکردم. الان مثلا موضوع مغز و اعصاب من شاید مثلا 12-13 ساعت در روزهای تعطیلم که مال مدرسه نداشته باشم یا موضوع دیگه نباشه مطالعه میکنم بدون خستگی، از اتاق میام بیرون هیچ گونه خستگی ندارم. ولی خب شاید بقیه موضوعات اینطور نباشم و حالا اون خستگی رو داشته باشم. این هستش که اگر پیدا بکنن اون موضوعشون رو متوجهش میشن که ایشون خستگی توی اون کار ندارن. به نظر من حالا بین دوستان خودم که دیدم، اقوامی که دیدم یا حالا اساتیر بزرگ جهان که بتونی مشاهده بکنی، هستش که اون اگر اون رشته‌ای که دوست داشتن و علاقه من بودم واقعا بهش، هر رشته‌ای که میخواد باشه، اگر دنبالش رو برن و دنبالش رو بگیرن میتونن واقعا جزو بزرگای اون رشته بشن توی حالا جهان یا حالا کشور خودشون و همچنین درآمدشون هم در کنارش داشته باشن. چون بعضی از دوستان به من میگن شاید نتونیم یا مثلا این رشته درآمد خوبی نداره در آینده، من بهشون میگم با مثالایی هم براشون گاهی اوقات میارم، میگم که اگر این رشته رو ادامه بدین شما خیلی درآمدش هم خواهید داشت، هر چقدر که حالا اون رشته توی اجتماع شاید رده اجتماعی شاید پایین تری داشته باشه و حالا درآمدی در سطح عادی نداشته باشه. این هستش که میگم باید توی این زمینه حالا تلاش و کوششون داشته باشن. و همچنین یه موضوع دیگه هم هست که بعضی از بچه‌ها میگن حالا تو زمینه المپیاد علمی یا حالا مسابقات دیگه‌ای که شرکت میکنن، این هستش که میگن مدرسه ما مثلا مانع این موضوع میشه یا مدرسه مثلا هستن کنکور محورن. دقیقاً مثل مدرسه خود ما که حالا اسمش رو نمیبرم، ولی مدارس گاهی اوقات اذیت میکنن، گاهی اوقات بچه ها رو محروم میکنن یا مثلا اتفاقات یا اون پوانای مثبتی که به بقیه بچه هایی که توی مدارس مثلا تیزهوشان هستن رو نمیدن و گاهی اوقات مانعشون میشن. من خودم واقعا تو همچین مدارس تحصیل کردم و میتونم بگم هر چقدرم که مدرسه بیشتر منو اذیت کرد، تلاشم بیشتر شد، شاید شب بیداری هام بیشتر شد، تلاشم بیشتر شد، ولی اذیت شدم بیشتر، ولی تونستم کار انجام بدم. برای همین میتونم بگم که مدارس مانع زیاد دلیل خوبی نمیتونن باشن برای اینکه از هدفمون دست بکشیم.
اگر از شما بخوایم درباره واژه مغز اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو تعریف کنین چه چیزی هستش؟
شاید به عنوان کوتاه‌ترین چیز بخوام بگم کنترل کننده تمام جهان بیرون ما هستش، تمام افکاری که ما داریم، تمام انرژی که ما بیرون ساطع میکنیم و حالا دریافت هایی که از جهان بیرونمون داریم همش برگرفته از مغز ما هستش و کنترل کننده تمام جهان بیرون ما مغز ما هستش.
از شما تشکر میکنم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
برنامه امروز به تهیه کنندگی سلماز عطایی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار سمانه محمودیان و به گویندگی من رویا کاظمی تقدیم حضورتون شد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و صداز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت،
زندگی بیمت جریان داره. بیمت.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بشه.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماست، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سلام مخلص شما، منم جوید حسن، واسه همه شما دارم کلی خبر، توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوید حسن،
ورزش شو تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت،
جای پس بود و غذاهای پر زرم، بزن به بدن یه وعده ی جوید حسن، جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر،
تو و تو رو شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوکس،
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخواه.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی یا یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمون هم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما،
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته،
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیسته، گرما با دو سرما جاده که خوش که خیسته، وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تمیسته، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیسته.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومنم الان تو کارتم داره،
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بشه.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
درود بر همه که شنوندگان محترمی که با حضورشون مایه دلگرمی ما شدن. تلاش کردیم تا مجموع برنامه های دلخواه شما رو تقدیمتون کنیم، امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا لحظاتی دیگر، آخرین برنامه از اولین نوبت مجموع برنامه های پخش رادیو سلامت در گذرگاه تندرستی رو با احترام تقدیمتون میکنیم و امیدوارم که در فواصل بعدی زمان رو همچنان با رادیو سلامت سپری کنید. پیروز باشید و تندرست.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 30 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در دو گفتار گذشته از محمد زکریای رازی، نامدارترین و کارآمدترین پزشک دوران اسلامی گفتیم. اکنون کمی به عقب برمیگردیم و از پزشک ایرانی دیگری میگوییم که گفتند استاد رازی بوده است. علت این تقدم و تأخر آن است که این استاد رازی اگرچه در دانش پزشکی بسیار سرآمد بوده، اما به پای شاگرد خود نرسیده است. علی ابن ربن طبری، پزشکی از سرزمین مازندران و طبرستان. ابوالحسن یا ابوالسحاق علی ابن ربن طبری از دانشمندان بزرگ و نامدار اوایل دوره اسلامی است. او در سال 192 هجری 807 میلادی در ولایتی در سواحل جنوبی دریای مازندران دیده به جهان گشود. اجداد او در شهر مرو میزیسته به پیشه دبیری اشتغال داشتند. پدرش با کتابهای فلسفی و دانش پزشکی آشنایی داشت و پزشکی را بر پیشه اجدادی خود ترجیح داده بوده است. این را ادوارد براون، نویسنده تاریخ پزشکی ایران گفته است. خود علی ابن ربن طبری هم میگوید پدرم پسر کاتبی از مردم مرو بود که در کسب فضائل علاقه فراوانی داشت و در تکاپوی استفاده از کتب طبی و فلسفی بود، ولی طب را به حرفه پدران خیش رجحان مینهاد. در این رشته هدف و منظورش بیشتر کسب فضائل روحانی و به این وسیله جلب نظر مردم و کسب محبوبیت در میان آنان بود تا شنیدن تحسین و تحصیل نفع، و به همین علت وی را ربن لقب دادند. افتی مورخ مصری هم درباره پدر علی ابن ربن نوشته است اسم او سهل بود و اصولاً کلمه ربن که به وی منسوب است لقب سهل است که از احبار یهود بود. احبار دانشمندان یهود را می گفتند. در صورتی که طبری و ابن خلکان از دیگر مورخان دوره اسلامی آیین پیشین علی ابن ربن را مسیحی می دانند. افتی همچنین گفته است علی ابن ربن طبری منجم و طبیبی حاذق و در علوم هندسه و انواع ریاضیات سرآمد بوده و کتابهای بسیاری از زبانی به زبان دیگر ترجمه کرده است. باری علی ابن ربن طبری در 10 سالگی همراه پدرش به خدمت مازیار ابن قارن وارد شد و این مقارن بود با سال 214 هجری 829 میلادی. اما پس از شورش مازیار بر ضد خلیفه عباسی معتصم و زمانی که او را در کنار بابک خرمدین در 224 هجری 839 میلادی مصلوب کردند، علی ابن ربن به ری فرار کرد و سپس به جانب درگاه خلافت در بغداد روی نهاد. او در دربار خلیفه معتصم منصب دیوان کتابت را عهده‌دار شد و به توصیه خلیفه به دین اسلام درآمد. ابن اسفندیار هم در کتاب خود تاریخ طبرستان در ذیل شرح حال مازیار آورده است که علی ابن ربن را خلیفه عباسی به دیوان انشاء خود بنشاند. علی ابن ربن طبری از آنجا که نویسنده‌ای توانا بود، به طوری که بلاغتگویان عراق عرب و عراق عجم و حجاز از نگارش او در تعجب می‌ماندند، در سومین سال خلافت متوکل در 44 سالگی در شهر سامرا موفق به تکمیل اثر معروف خود به نام فردوس الحکمه شد که موضوع مورد بحث این کتاب در زمینه طب و طبیعیات است. در واقع نخستین دانشنامه یا دائره المعارف پزشکی به شمار می رود و یکی از قدیمی ترین مختصرنامه های طب است. علی ابن ربن در توصیف این کتابش نوشته است: کسی که این کتاب را نیکو فراگیرد و کاملا در آن مستغرق شود و در آن تفکر کند، قسمت اعظم مطالب را در علم طب در می یابد و تأثیر نیروهای طبیعی در عالم صغیر و همچنین عالم کبیر را فرا می گیرد. کتاب فردوس الحکمه نکته های تاریخی فراوانی هم دارد، مانند آتش سوزی طبرستان و گسیل داشتن کسانی به بالای کوه البرز و وصف آنجا. کتاب فردوس الحکمه علاوه بر پزشکی محض، دارای مباحثی در زیست شناسی، جنین شناسی و روان شناسی هم هست، اما تا حدودی از فلسفه و هواشناسی و ستاره شناسی و هیئت نیز بحث می کند. این کتاب نسبتاً ضخیم و در 550 صفحه است که به 7 نوع و 30 مقاله و 360 باب تقسیم می شود. علی ابن سهل طبری در تألیف این کتاب بر منابع یونانی و هندی تکیه کرده است. در واقع در گفتار چهارم از کتابش تحت عنوان من جوامع کتب الهند از دو منبع مهم هندی که ترجمه های عربی آن موجود بود مطالب فراوانی را نقل می کند و در کنار اینها مهمترین منبع پزشکی اسلامی آثار دانشمندان یونانی به ویژه بقراط و جالینوس هم بوده است. علی ابن سهل طبری بارها به نامهای یوحنا پسر ماسویه و حنین پسر اسحاق مترجم اشاره کرده و آثار آنان را مرجع و مأخذ مطالب کتاب خود دانسته است. کتاب فردوس الحکمه را در شمار 7 کتاب پزشکی در آغاز روزگار عباسی به شمار آورده اند که آن نخستین کتابی است که به قلم یک ایرانی به زبان عربی و سوریانی به نگارش در آمده است. طبری مورخ کتاب فردوس الحکمه را به صورت حضوری نزد علی ابن ربن آموخته بود و در تاریخ خود 4 مرتبه از او نام برده است و او را کاتب نصرانی خوانده و در زمان بیماری به کتاب مراجعه می نموده و آن را مطالعه می کرده است. رازی، بیرونی، مسعودی، ابن سمجون، نفیس کرمانی، یاقوت هموی، ابن اسفندیار، ابن بیتار، ابوالمؤید بلخی و دمیری از این کتاب بهره ها برده اند. آنچه شنیدید برنامه 30 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 31 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.